فصل 21، من شوهر عمتونم.
صبح روز جمعه بهش توضیح دادم این کتابی که قرار کار بشه چجور کتابیه. همونطوری باش حرف می زدم که به پادشاه توضیح داد و متقاعدش کرده بودم. اما هدف اصلیم این بود که کارا نوشتن متن کتاب رو قبول کنه. بهش گفتم که همه نقاشی های کتاب کشیده شده و آخریش هم در حال تموم شدنه. گفتم تو این کتاب همه چیز به شکلی کشیده شده که پادشاه دوست داره ببینه. تصویری از مرگ، تصویر زیبایی از یه درخت که کار استاد لکلک، تصویر شیطون، تصویر اسبی که میشه باهاش تا آخر دنیا تاخت، تصویر سگی که هیچ کسی جرأت نمیکنه از کنارش رد شه، تصویر پول و چند تا تصویر دیگه که همه‌شون توسط بهترین نقاش‌های نقاش خونه کشیده شدن. اگه یه بار کتاب رو ببینی خودت تشخیص میدی که چه متنی برای کدوم نقاشی مناسب تره. خودت خوب میدونی که متن و تصویر، رنگ و کلمه عین برادر میمونن برای هم دیگه. یه لحظه به این فکر کردم که بهتر نیست بهش بگم که من موافقم دخترم باهاش ازدواج کنه. در این صورت اون قبول میکرد که بعد از ازدواج همینجا کنار من زندگی کنن؟ با خودم گفتم به این چهره معصومش نگاه نکن که هرچی بهش میگی میگه چشم. تا شکوره رو گرفت همچین از اینجا فرار میکنه که بیا و ببین. از طرفی هم غیر از کارا هیچ کسی رو سراغ نداشتم که بتونه کار این کتاب رو تموم کنه. از نماز جمعه که برمیگشتیم در مورد مهمترین اصل نقاشان ایتالیایی سایه روشن هم براش صحبت کردم. بهش گفتم اگه قرار عملاً یه کوچه رو مثل فرنگیا بکشیم، انگار که توش راه بریم یا یه گوشش وایستاده و از همون نقطه نقاشی کنیم، باید مثل اونها یاد بگیریم بیشترین چیزی که تو کوچه دیده میشه یعنی سایه رو چجوری میشه کشید. کارا پرسید سایه رو آخه چجوری میشه کشید؟ به حرفام خوب گوش میداد ولی گاهی وقتا کمی بیقراری میکرد. برای اینکه خودشو مشغول نشون بده هی با شیشه مرکبی که خودش از مغولستان برام آورده بود ور میرفت. بعضن هم با اون بیلچه آهنی که خودم درستش کرده بودم آتیش اجاق رو این ور اون ور میکرد. اینجور مواقع فکر میکردم که نکنه یه لحظه بزنه به سرشو با همین بیلچه اونقدر بزنه تو سرم تا جونم در بیاد. بابت اینکه فکر کنه من دارم نقاشی رو غیر الهی و زمینی میکنم و به همه اون نقاشی های رویایی استادای قدیمی هرات و همینطور آثاری که ممکنه تو آینده با سبک اونا کشیده بشه توهین میکنم و تازه پادشاه رو هم من به این کار قانع کردم. بعضی وقتا هم ساکت و بی حرکت می نشست یه گوشه و بدون این که حتی پلک بزنه زل می زد تو چشام. فکر می کردم الان داره با خودش می گه برای رسیدن به شکوره اگه لازم بشه برای این پیرمرد نوکری هم می کنم. یه بار درست مثل زمان بچگیش که شاگردم بود بردمش تو حیاتو مثل یه پدر درخت ها و تلالای نور خورشید روی برگ ها و ذوب شدن برف ها و منطقی رو که بر اساس اون خونه های کوچه هرچی از ما دورتر باشن کوچکتر دیده میشن بهش نشون دادم. اما اشتباه میکردم. دیگه خبری از اون رابطه پدر و پسری که قدیما بین ما دوتا بود نبود و جای اون کنجکاوی و علاقه به یادگیری زمان بچگیش رو صبر و تحمل مزخرفات یه پیر مرد برای رسیدن به دخترش پر کرده بود. گرد و غبار این 12 سال گشت و گذار تو بلاد و ممالک بیشمار نشسته بود رو روح ظریف این بچه و از من حسابی بریده بود که این خیلی ناراحتم کرد. نه فقط به این دلیل که 12 سال پیش دخترمو بهش ندادم که این اصلا امکان پذیر نبود، بلکه بیشتر به این دلیل که به اصول نقاشای مسلمون، نقاشای افسانه‌ای هرات و دیگر شهرهای اسلامی پشت کرده و به اصول نقاشای کافر فرنگی رو آورده بودم و با اصرار تموم داشتم مخشو میخوردم که اون هم دنیای نقاشی رو مثل من ببینه و فکر میکردم که میتونه با اون بیلچه همین الان بکشه منو. اما خیلی هم ازش نمیترسیدم و بلکه بیشتر میترسوندمش. هم برای اینکه فکر میکردم هرچی بترسه متن کتابم رو بهتر مینویسه. بهش گفتم که مثل اون نقاشی ها هر آدمی میتونه خودشو مرکز دنیا بدونه. یکم صبر کردم و بعد ادامه دادم. یکی از نقاشایی که برام کار میکنه یه تصویر عالی از مرگ کشیده. میخوای ببینیش؟ بعد همه نقاشیایی رو که در طول یه سال گذشته برای اون کتاب آماده کرده بودم یکی یکی بهش نشون دادم. اولش یکم اکراه داشت و حتی یکم می ترسید. اما زبونش باز شد وقتی دید نقاشی مرگ تو این کتاب با الهام از مجالس شاهنامه کشیده شده. مثل مجلسی که درش افراسیاب سر سیاوشو میباره یا مجلسی که توش رستم سهراب رو میکشه بدون اینکه بدون پسرشه. تو تصویری که با رنگهایی سرد و سنگین از جنازه سلطان سلیمان مرحوم کشیده شده بود، هم اصول نقاشای فرنگی به کار گرفته شده بود و هم هاشور سایه های دست خط من معلوم بود. تو نقاشی شیطون که در حال حرکت دادن به ابرها روی افق بود به عمق میدان اشاره کردم و با نشون دادن نقاشی مرگ اون تفاوت و تمایزی که همه شخصیت های ونیزی تو پورتره‌هاشون دنبالش بودن رو یادآوری کردم. گفتم همشون میخوان هیچ شباهتی به بقیه نداشته باشن، اون هم با چه اشتیاقی. اینجا رو نگاه کن، چشای این جسد رو میگم، آدم نه از مرده بودنش بلکه از این تنهایی و تفاوت و از این استثنایی بودنشه که میترسه. به این نقاشی نگاه کن و براش قصه بساز. میخوام این جسد رو به حرف بیاری. بگیر این کاغذ، این هم جوهر، تو بنویس، من میدم برات خطاطی کنن. چند دقیقه آروم و بی صدا به نقاشی نگاه کرد و بعد پرسید کی اینو کشیده؟ گفتم پروانه، اون از همشون بهتره، خود استاد عثمان سال هاست که دیوانه ای کارشه. گفت تو قهوه خونه مداح یه نقاشی مثل نقاشی همین سگه دیدم، البته ضعیفتر از این کار شده بود. گفتم میدونم خیلی از این نقاشا که هنوز هم روحن به استاد عثمان وابستن خیلی سبک نقاشی های این کتاب رو دوست ندارن و میتونم حدس بزنم هر شب که کارشون اینجا پیش من تموم میشه میرن به قهوه خونه و نقاشی های ارزون قیمت میکشن و پشت سر من چرت و پرت میگن. چند وقت پیش پادشاه به اصرار من اجازه داد که یه نقاش ونیزی که مهمون من بود ازش چند تا نقاشی بکشه و بعدش هم استاد عثمان رو مجبور کرد که با اصول خودش یکی از اون نقاشی های رنگ روغن رو کپی کنه. حالا استاد عثمان هم که از تقلید یه نقاش جوان ونیزی خیلی ناراحت شده بود، منو مسئول این کار میدونه و حق هم داره. در طول روز همه نقاشی ها رو بجز اون نقاشی آخری که هنوز کارش تموم نشده بود بهش نشون دادم و ازش خواستم که قصه ای برای هر کدومش دست و پا کنه. برای این کار خیلی تحریکش کردم و از قدرت این نقاشی ها و پولی که بابتش گیرش میاد چه حرف ها که نزدم. بحث که گل انداخت، هم از پرسپکتیو صحبت کردیم و اینکه تو نقاشی های ونیزی ها هر چی که عقب تر میریم اشیا کوچیکتر و بالاتر از افق کشیده میشن و اینکه این موضوع به کافر بودنشون ربطی داره یا نه، و هم از اینکه ظریف افندی بدبخت به احتمال قوی به خاطر حرص و آزی که به پول داشت جونش رو از دست داده بود. شب که کارا داشت میرفت خونهش مطمئن بودم که فردا صبح برمیگرده و به ادامه حرفام درباره نقاشی ها گوش میده. جلوی در باز حیات وایستاده بودم و صدای پای کارا که تو اون تاریکی و سرما داشت ازم دور میشد یه بار دیگه پرسپکتیو رو برام تداعی میکرد، که یه لحظه احساس کردم که تو دل اون شب سرد و تاریک قاتلی پنهون شده که از من و کتابم هم قوی تره هم به شیطون نزدیکتر. در حیات رو پشت سرش محکم بستم و مثل هر شب اون کوزه بزرگ شکسته رو که الان دیگه به عنوان گلدون توش ریحون کاشته بودم گذاشتم پشت در و رفتم تو اتاقم. آتیش اجاق رو چاخ کردم و میخواستم برم تو رخت خواب که دیدم تو دل سیاه اون تاریکی شکوره با یه دست لباس سفید و گشاد مثل یه روح جرم وایستاده. گفتم مطمئنی که میخوای با این آدم ازدواج کنی؟ گفت نه پدر عزیزم، من خیلی وقته که از خیر ازدواج گذشتم و علاوه بر اون متعهلم و بعد از 4 سال هنوز هم خودمو نسبت به شوهر مفقودم متعهد میدونم.
اگه هنوز هم میخوای باهاش ازدواج کنی من حرفی ندارم.
نه، نمیخوام با اون ازدواج کنم.
چرا؟
چون که شما دوستش ندارین و کسی رو که شما دوستش نداشته باشین من هم دوست ندارم.
یه لحظه که شعله اجاق گر گرفت عکسش افتاد تو چشاش که نه از پیری، از بدبختی و بدشانسی گود رفته بود، اما صداش هنوز هم دلنشین بود. مثل اینکه رازی رو فاش کرده باشم گفتم کارا تو رو خیلی دوست داره.
میدونم.
تمام روز نه به خاطر نقاشی بلکه به خاطر تو بود که به حرفام گوش میکرد.
قراره که برای کتابتون کار کنه، مهم هم همینه دیگه.
اونقدر طعن و کنایه بار من نکن. شوهرت یه روزی برمیگرده و اون وقت میفهمی که من چرا.
نمیدونم چرا. شاید چون 4 سال آزگاره که ازش هیچ خبری نیست فکر میکنم دیگه هیچ وقت برنمیگرده. چیزی که تو خواب دیدم فکر کنم واقعا اتفاق افتاده، کشتنش. و فکر کنم خیلی وقت پیش از اینا جسدش هم طعمه حیوانا شده.
این جمله آخر رو برای اینکه بچه‌ها نشنون آروم اما با عصبانیت میگفت. اگه منو کشتن ازت میخوام که به هر قیمتی شده کار این کتابو تموم کنی. بهم قول میدی؟
قول میدم، اما به کمک کی؟
کارا، اون میتونه و تو میتونی به این کار مجبورش کنی.
شما که دارین به این کار مجبورش میکنین، دیگه نیازی به من ندارین.
آره، ولی به خاطر تو به حرفام گوش میده و اگه منو بکشن شاید به ترس و دست از کار بکشه. دختر باهوشم با یه لبخند گفت
اگه این کارو بکنه هیچ وقت دستش به من نمیرسه.
این لبخند رو از کجام در آوردم نمیدونم، برای اینکه در طول صحبتمون فقط چشماشو میدیدم، اونم به سختی. هنوز وسط اتاق سر پا بودیم، ازش پرسیدم بینتون ایما و اشاره‌ای، نامه‌ای، چیزی هست یا نه؟
چطوری همچین چیزایی به من نسبت میدین پدر؟
برای مدتی طولانی ساکت بودیم. صدای زوزه یه سگ از دور دست شنیده میشد و هوای اتاق خیلی سرد شده بود. آتیش اجاق اونقدر کم شده بود که همدیگر رو اصلا نمیدیدیم و فقط میدونستیم که روبروی هم وایستادیم. که بعد نمیدونم چی شد که بی اختیار همدیگر رو بغل کردیم و به هم فشردیم. شروع کرد به گریه کردن و گفت که دلش برای مادرش تنگ شده. موهاش رو که بوی مادرش رو میداد بوسیدم و نوازشش کردم و تا رخت خوابش که بچه های گلش اونجا خوابیده بودن همراهیش کردم. شک نداشتم شکور و کارا تو این 2 روز از هم خبر گرفته بودن.